پیام مولا از بستر شهادت. شرح وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان علیرضا بختیاری. جلسه دهم، امر به معروف و نهی از منکر ضامن سعادت و سلامت جامعه. و علیکم به تواصل و تبازل و یاکم و تدابر و تقاطع، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. بر شما باد به ارتباط و پیوستگی با هم و بخشش به یکدیگر و از پشت کردن به هم و جدایی از یکدیگر بپرهیزید و امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید که بدانتان بر شما مسلط می شوند. سپس دعا می کنید اما به اجابت نمی رسد. حکومت اشرار پیامد ترک امر به معروف و نهی از منکر. در شرح وصیت شریف امیرالمؤمنین علیه السلام به فرازهای پایانی آن رسیده ایم. در این بخش حضرت به دو مطلب سفارش می کند. سفارش اول در مورد تحکیم روابط اجتماعی است. و علیکم به تواصل و تبازل و ایاکم و تدابر و تقاطع. می فرماید بر شما باد به رسیدگی به هم و بخشش به یکدیگر و بپرهیزید از این که به یکدیگر پشت کنید و با هم قطع رابطه نمایید. یکی از جمله های گذشته این وصیت شریف درباره اصلاح ذات البین بود که در آنجا به مناسبت مقداری درباره اهمیت مناسبات و روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام بحث شد. اشاره کردیم که اساساً در زمینه روابط اجتماعی برای اسلام یک اصل مهم وجود دارد، مبنی بر این که انسان‌هایی که بالفعل یا بالقوه برای هم مفید هستند باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند. ساعت ارتباط نیز بستگی به درجه ایمان و آشنایی با معارف اسلامی دارد، بدین معنا که افراد هرچه به حقیقت ایمان نزدیکتر و با معارف اسلامی آشناتر باشند، پیوندی نزدیکتر و محکمتر دارند. مسئله قطع ارتباط فقط نسبت به کسانی مطرح است که از روی عناد و با علم و عمد با حق و حقیقت مبارزه می کنند. اصل و قاعده کلی در این زمینه این است که
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا
بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند. در هر صورت در توضیح این بخش از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به همان چه که به مناسبت بحث اصلاح ذات البین مطرح کردیم بسنده می کنیم و آخرین بحث این مقال را به توضیح جمله دوم حضرت در این فراز پایانی اختصاص می دهیم. سفارش دوم حضرت در فراز پایانی این وصیت شریف درباره امر به معروف و نهی از منکر است. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. می فرماید مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید که اگر چنین شود بدانتان بر شما مسلط و حاکم خواهند شد و پس از آن هرچه از ظلمانها به پیشگاه خدا شکایت برید و بخواهید که شر آنان را از سر شما کم و کوتاه کند، دعایتان مستجاب نخواهد شد. چرا که این عقوبت شما در ترک امر به معروف و نهی از منکر است. به عبارت دیگر، اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که بدان جامعه بر مردم حاکم می شوند و در این حال دعاها برای دفع شر آن اشرار به اجابت نخواهد رسید، مگر آنکه آن مردم عملکرد خود را اصلاح کنند و مجدداً امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا نمایند، وگرنه مادام که تارک امر به معروف و نهی از منکرند، تسلط اشرار و عدم استجابت دعا برای رفع شر آنان ادامه خواهد یافت. از این رو بحث امر به معروف و نهی از منکر بحثی بسیار مهم و حساس است. مقام معظم رهبری نیز با دید جامعی که دارند، یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر نسبت به آن هشدارها و تأکیدات فراوان داشتند، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. به حمد الله تا حدودی اقداماتی در این زمینه انجام گرفته و برای رفع موانع قانونی و همچنین مسائل اجرایی آن فعالیت‌های صورت پذیرفته و انشاءالله ادامه پیدا می‌کند تا به نتایج قطعی و مطلوب برسد. احیای سایر تکالیف از طریق امر به معروف و نهی از منکر. در اینجا ابتدا مناسب است برخی روایاتی را که درباره اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر وارد شده مرور کنیم. روایات در این باب متعدد است و مجال ذکر همه آنها در این مقال نیست. از این رو ما تنها به ذکر نمونه‌هایی از این روایات بسنده می‌کنیم. روایات متعددی داریم به این مضمون که از بزرگترین فرایضی که باعث برپایی و احیای سایر فرایض می شود، امر به معروف و نهی از منکر است. از جمله در روایتی می فرماید: ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصالحین فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. همانا امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و روش صالحان است. آن واجبی است بس بزرگ که به وسیله آن واجبات به پا داشته می شود. برخی واجبات و فرایض گرچه خودشان از لحاظ فردی و اجتماعی مهمند، اما تأثیری در سایر فرایض ندارند. به عبارت دیگر، نفع و ضرر این گونه فرایض محدود به همان دایره خودشان است. اگر انجام شوند، فواید و آثاری که در حد خود آنهاست ظاهر می شود و اگر ترک شوند، آن آثار و فواید فوت می شود. اما برخی دیگر از فرایض به گونه ای هستند که در انجام سایر فرایض نیز تأثیر دارند و به برکت عمل با آنها به فرایض دیگر نیز عمل خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر از این دسته دوم از فرایضند. خود امر به معروف و نهی از منکر دو واجب مستقلند، اما محتوای آنها چیست؟ محتوای امر به معروف و نهی از منکر این است که مسلمانی به مسلمان دیگر میگویند فلان واجب مثلا نماز را انجام بده، یا فلان حرام مثلا غیبت را ترک کن. یعنی به برکت امر به معروف و نهی از منکر نماز خوانده می شود و غیبت ترک می گردد. بنابراین اصلا شأن امر به معروف و نهی از منکر شأن احیای واجبات دیگر و ازاله و ریشه‌کن کردن محرمات است. این شأن مختص این دو واجب است و هیچ واجب دیگری چنین خصوصیت و نقشی ندارد. البته سایر فرایض به طور غیر مستقیم ممکن است در انجام واجبات و ترک محرمات نقش داشته باشند، اما ایفای نقش مستقیم در این زمینه از اختصاصات امر به معروف و نهی از منکر است. برای مثال قرآن در مورد نماز می فرماید:
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد. یعنی نماز خواندن باعث می شود انسان نسبت به انجام عبادات و سایر کارهای خیر رغبت پیدا کند و از گناهان و زشتی ها دوری نماید. گرچه نماز چون این اثری دارد، اما این از لوازم آن است و متن نماز این نیست و تأثیر نماز در این امر به صورت غیر مستقیم است. متن نماز ارتباط با خدا، سخن گفتن با او و توجه به ذات اقدس متعال است. اما کسانی که اهل نماز هستند، نماز این پیامد را برای آنها دارد که موجب می شود کمتر مرتکب گناه شوند، یا اگر نمازشان عالی باشد حتی موجب می گردد که اصلا مرتکب گناه نشوند. بنابراین متن نماز این نیست که فلان واجب را انجام دهید یا فلان حرام را ترک کنید، و خود نماز ناظر به سایر واجبات نیست، اما در آنها غیر مستقیم تأثیر دارد. همچنین عبادت بزرگی مثل روزه با همه اهمیتی که دارد اما ناظر به واجبات و محرمات دیگر نیست. در روزه این نیست که باید نماز هم خواند یا گناهان را ترک کرد. بلی، کسی که روزه میگیرد در اثر روزه روحش صفا و معنویتی پیدا میکند که باعث میشود رغبتش به انجام واجبات و ترک محرمات بیشتر شود. اما به هر حال این اثر غیر مستقیم روزه است. سایر عبادات نظیر حج و جهاد هم همین وضعیت را دارند و محدودی اثرشان فقط در حوزه خود آنهاست و انجام هیچ واجب یا ترک حرامی در متن خود آنها وجود ندارد، و اگر اثری در انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشند اثر غیر مستقیم است. اما امر به معروف و نهی از منکر همان گونه که اشاره شد مستقیماً به انجام واجبات دیگر و ترک محرمات مربوط می شوند و متن این دو واجب چیزی جز این نیست. اگر کسی خدای ناکرده در خواندن نماز کوتاهی کرده، امر به معروف در مورد او این است که به او گفته می شود نمازش را بخواند، یا اگر کسی العیاذ بالله در ماه رمضان روزه خاری می کند، او را نهی از منکر می کنند و می گویند روزت را نخور. بنابراین از اختصاصات امر به معروف و نهی از منکر این است که مستقیماً به سایر فرایض ناظرند و با عمل به آنها سایر فرایض احیا و محرمات ترک می گردد. با امر به معروف و نهی از منکر ظلم ها و ناامنی ها از بین می رود، جلوی فساد و رشوه خواری گرفته می شود، راه ها ایمن می گردد و خلاصه فرایض و محرمات دیگر مستقیما از این دو واجب تأثیر می پذیرند. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصالحین فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تؤمر الارض. همانا امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و روش نیکان است. آن واجبی است بزرگ که به وسیله آن واجبات به پا داشته می شود و راه ها ایمن می گردد و کسب و کارها حلال می شود و مظلمه ها و حقوق مالی به صاحبانشان باز می گردد و زمین آباد می شود. برترین کارها. در یک کلام، این دو واجب پشتوانه انجام سایر تکالیف هستند. امر به معروف و نهی از منکر به واجب یا حرام خاصی اختصاص ندارند و همه تکالیف را شامل می شوند. از این رو اگر مردم به این دو تکلیف عمل کنند، سایر تکالیف نیز مورد عمل قرار می گیرد. به همین لحاظ هم هست که در برخی روایات امر به معروف و نهی از منکر از همه اعمال و فرایض مهمتر دانسته شده است. نظیر این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که می فرماید الامر بالمعروف افضل اعمال الخلق، همانا امر به معروف بهترین کارهای مردمان است. البته باید توجه داشته باشیم که وقتی در برخی روایات مقایسه بین ارزش‌ها و اعمال صورت می‌گیرد، این مقایسه مطلق نیست، بلکه به لحاظ جهتی خاص یکی بر دیگری ترجیح داده می‌شود. به ندرت اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم دو ارزش و دو عمل را از جمیع جهات مقایسه کنیم. هر عمل و ارزشی ممکن است از حیث یکی از آثار و نتایجش بر سایر اعمال و ارزش‌ها برتری داشته باشد. از همین روز که می‌بینیم در روایات گاهی نماز، گاهی جهاد، گاهی امر به معروف و نهی از منکر یا سایر اعمال مهمتر و با فضیلت‌تر از اعمال دیگر معرفی شده است. در همین جا مناسب است بین پرانتز به این نکته اشاره کنیم که در بیانات رهبر فقید انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه نیز شبیه همین مسئله وجود دارد. امام گاهی می فرمودند فلان چیز رأس همه امور است و به مناسبتی دیگر امری دیگر را رأس امور معرفی می کردند. برخی افراد ساده اندیش و گاهی مریض و قرض‌ورز این قبیل موارد را در کلام امام تناقض‌گویی و تعارض تلقی می کنند، در حالی که همان گونه که اشاره کردیم نظیر همین مطلب در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام وجود دارد و سر و راه حل مسئله نیز توجه به تعدد حیثیات و جهات است. از این رو در این گونه موارد نباید توهم شود که العیاذ بالله تناقض و تعارضی در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام وجود دارد که برای مثال گاهی نماز را افضل اعمال دانستن، گاهی جهاد را و گاهی نیز حج یا امر به معروف و نهی از منکر را برترین اعمال معرفی کردند. در این موارد حیثیت ها تفاوت می کند و هر سخن با توجه به حیث خاصی از آن عمل بیان شده است. در هر صورت یکی دیگر از روایاتی که امر به معروف و نهی از منکر را برترین اعمال معرفی کرده، سخن دیگری است از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که حضرت در آن چنین می‌فرماید: ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهي عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر مانند آب دهانی در دریای پهناور. مقایسه بسیار عجیب و قابل تأمل است. آب دهانی بی وزن و حقیر کجا و وسعت آبهای دریایی پهناور کجا؟ معنای این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام این است که هر کار خیری، حتی جهاد و کشته شدن در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست و اهمیت و فضیلت امر به معروف و نهی از منکر به حدی است که با هیچ عملی از اعمال دیگر قابل مقایسه نیست. اما باید توجه داشت که این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام بدان معنا نیست که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکری ساده و کوچک انجام داد، برای مثال به خانمی در مورد رعایت حجاب تذکر داد، ثواب این کار از نماز و جهاد و حتی کشته شدن در راه خدا نیز بیشتر است. چون این فضیلتی در واقع ناظر به آثاری است که در مجموع و در طول تاریخ اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر مترتب می‌گردد. اگر نگاهی کلی داشته باشیم می‌بینیم در مقایسه با سایر واجبات، طبیعت و ماهیت امر به معروف و نهی از منکر به گونه ایست که اگر نباشد سایر تکالیف نیز ترک می شود و حتی حکومت اسلامی نیز باقی نخواهد ماند و نااهلان و نابکاران زمام امور جامعه را در دست خواهند گرفت. هنگامی که حکومت جامعی در دست افرادی نالایق و فاسق و فاجر و بی اعتقاد به دین و ارزش‌ها افتاد، آن جامعه روز خوش نخواهد دید. در چنین جامعه‌ای نماز و روزه جایگاهی نخواهد داشت و بازار دین ورزش‌ها کساد و بی‌رونق خواهد بود. از این رو وقتی مجموع این پیامدها را حساب کنیم و در نظر بگیریم که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نباشد، به راستی چه وضعی پیش خواهد آمد؟ آنگاه می توان گفت که این فریضه حتی بر نماز و جهاد نیز برتری دارد و این برتری به حدی است که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام:
ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفسة في بحر اللجي.
همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر مانند آب دهانی در دریای پهناور. باز هم تأکید می کنیم که در فهم و تفسیر این گونه بیانات ائمه معصومین علیهم السلام و مقایسه هایی که در مورد برتری اعمال نسبت به یکدیگر صورت می گیرد باید حیثیت ها را مد نظر قرار داد، نه آنکه تصور کنیم آن بزرگواران در بیان فضیلت آن امر مبالغه کردند یا تعارضی در گفتار و بیانات ایشان وجود دارد. مؤمن بیدین. در مجموع روایات باب امر به معروف و نهی از منکر، برخی روایات در خصوص نهی از منکر و اهمیت و جایگاهان وارد شده است. از این رو مناسب است یکی دو نمونه از این روایات را نیز در اینجا مرور کنیم. در روایتی رسول خدا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید خداوند دشمن می دارد مؤمن ضعیفی را که دین ندارد. از حضرت سوال می کنند مؤمن ضعیفی که دین ندارد چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ می فرماید آن کس که نهی از منکر نمی کند. متن روایت این چنین است: ان الله لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له قال الذی لا ینها عن المنکر. تعبیر مؤمنی که دین ندارد عجیب به نظر می رسد. چگونه ممکن است کسی در این حال که مؤمن است دین نداشته باشد؟ به تعبیر دیگر چگونه ممکن است انسان ایمان داشته باشد ولی دین نداشته باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید سر مسئله در نهی از منکر نکردن است. مسلمانی که نهی از منکر نمی کند ایمانش به حدی ضعیف است که هیچ احساس مسئولیت و تعهدی در او ایجاد نمی کند و در مقابل ارتکاب و اشاعه منکرات از جانب دیگران لب فرو می بندد و هیچ واکنشی نشان نمی دهد. چون این ایمانی با بی ایمانی چندان تفاوتی ندارد، چرا که انسانی هم که اعتقاد و ایمانی به خدا و اسلام ندارد همین گونه رفتار می کند. حساب معصیتی که در خفا و به صورت پنهانی انجام می شود جداست، اما اگر کسی مشاهده کند گناهی علناً در کوچه و بازار و خیابان انجام می گیرد و با این حال کاری به آن نداشته باشد و بی تفاوت از کناران عبور کند، معنای این امر رضایت و موافقت نسبت به انجام آن گناه است. احکام خدا نوامیس الهی اند. اگر کسی به ناموسش جسارتی شود آیا آرام و ساکت می نشیند؟ افراد با غیرت این گونه اند که اگر کسی به ناموس آنها به چشم بد نگاه کند یا ناسزا بگوید و اهانت نماید بسیار برافروخته می شوند و فوراً عکس العمل شدید نشان می دهند. حال چگونه ممکن است انسان مؤمن باشد و در مقابل چشمش حرمت احکام و نوامیس الهی شکسته شود و او کاملا آرام و بی تفاوت بر سر جای خود بماند و هیچ اعتراضی نکند یا حداکثر با گفتن لا اله الا الله و سبحان الله از کنار مسئله عبور کند؟ مسئله ساکت و بی تفاوت ماندن در مقابل گناه امری ساده و کم اهمیت نیست. همانگونه که اشاره شد اگر درست تحلیل کنیم سکوت در مقابل گناه و شکسته شدن حرمت الهی در واقع به معنای رضایت به انجام آن گناه و دشمنی با خدای متعال است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید اذا رع المنکر ولم ینکره و هو یقوا علیه فقد احب ان یعص الله و من احب ان یعص الله فقد بارز الله بالعداوه. اگر مسلمانی منکری را ببیند و آن را رد نکند در حالی که بر این کار قدرت دارد، همانا دوست داشته که معصیت خدا انجام گیرد، و کسی که دوست بدارد معصیت خدا انجام شود محققاً به دشمنی با خدا برخواسته است. کسی که راضی باشد به حدود الهی تجاوز شود و احکام خداوند که نوامیس الهی‌اند مورد تعرض قرار گیرد، آیا این کار او معنایی جز دشمنی آشکار با خدا دارد؟ پس کسی که با وجود فراهم بودن شرایط نهی از منکر نمی کند، این کار او دشمنی علنی با خداست. از این رو مسلمان اگر دید معصیتی در حال انجام است، حق ندارد چشمانش را ببندد و بی تفاوت بماند، بلکه باید حساسیت نشان دهد و برای تغییر آن وضع اقدام کند. دین خواستار آن است که افراد احساس مسئولیت داشته باشند و در مقابل انجام گناه آرام و بی‌تفاوت ننشینند. این روحی است که اسلام می‌خواهد در پیکر تمامی جامعه دمیده شود. از نظر دین هر فرد علاوه بر انجام تکالیف شرعی خود باید نسبت به رعایت احکام الهی از جانب دیگر افراد جامعه نیز حساسیت و تعصب داشته باشد. حدود و احکام الهی حرمات الله هند و حرمت و احترام آنها باید از جانب همگان پاس داشته شود و در این زمینه تفاوتی بین خود و دیگران نیست. همان گونه که هر کس خودش نباید حریم احکام الهی را بشکند، باید از این که دیگران نیز این حرمت را رعایت نکنند ناراحت و نگران شود و آنان را از این کار منع کند و باز دارد. اگر چنین نباشد، این همان کسی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصف او فرمود: المؤمن الضعیف الذی لا دین له. مؤمن باید احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد و نباید و نمیتواند در مقابل شکست شدن حرمات الله آرام بنشیند و برایش تفاوتی نکند که تکالیف خداوند انجام بگیرد یا نگیرد. اصولا یکی از اهدافی که انبیا به دنبال آن بودند و برای تحقق آن بسیار زحمت کشیدند و تلاش کردند همین بوده که این روح حساسیت و احساس تعهد و مسئولیت را در مؤمنان و متدینان ایجاد کنند. توجه به چگونگی امر به معروف و نهی از منکر. یکی از مشکلاتی که در بسیاری از دستورات و احکام شرعی ام از فردی و اجتماعی وجود دارد، سوء برداشت‌ها و تفسیرهای نادرستی است که در مورد آنها صورت می‌گیرد. منشأ و علت این تفسیرهای نابجا نیز عوامل مختلفی می‌تواند باشد. عواملی از قبیل جهل، هواهای نفسانی، عادات و رسوم و فرهنگ حاکم بر جامعه، ترس از ضررهای احتمالی و یا امید و طمع رسیدن به منافع مادی و دنیایی. از آنجا که انسان‌ها معصوم نیستند، همان گونه که ممکن است در مقام عمل گاهی با تکالیف الهی مخالفت نمایند و واجبی را ترک کنند یا حرامی را مرتکب شوند، در مقام تفسیر و توجیه احکام نیز این ابتلاعات وجود دارد و افراط و تفریط‌هایی صورت می‌گیرد و در اینجا نیز کسانی به علل و عوامل مختلف تکالیف و احکام الهی را به غلط و به دلخواه خود تفسیر می‌کنند. یکی از این عوامل جهل و ناآگاهی است. از همین رو در بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده که کسانی که می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، باید احکام و تکالیف شرعی و الهی را به درستی بشناسند تا احیانا نقض غرض نشود و کسانی به انگیزه انجام تکلیف امر به منکر و نهی از معروف نکنند. برای آنکه مسئله واضح‌تر شود، مناسب از نمونه ای از این موارد را که من خود شاهد بودم در اینجا ذکر کنم. زمانی که من در سنین کودکی بودم، به خاطر دارم که یکی از خیشان و بستگان ما که شخص متدین و مقدسی هم بود، به جهت همین تدین و علاقه مذهبیش به مسئله ریش تراشی بسیار حساس بود. از این رو هرگاه کسی را می دید که ریشش را تراشیده، خیلی سخت به او حمله می کرد و احیانا الفاظ و عبارات تندی نیز به کار می برد. البته او انسانی با تقوا و نسبتاً اهل فضل بود که نماز شبش در سفر و حضر ترک نمی شد و اتفاقاً همانطور که عرض کردم بر اساس همین تدین و علایق مذهبی هم بود که نسبت به مسائل دینی و مراعات آنها حساسیت داشت. در هر صورت یک بار خود من شاهد بودم که یکی از بستگان مشترکمان به مناسبتی برای دیدن این شخص آمده بود. از قضا آن شخص ملاقات کننده ریشش را تراشیده بود. آن خیشاوند مذهبی و متدین ما که این آقا برای دیدن او آمده بود، طبق معمول با تندی و عصبانیت شروع به حمله و اعتراض کرد و ضمن حرفهایش گفت: این چه کاری است که صورتت را مثل شغال درست کرده ای؟ و خلاصه خیلی به آن بنده خدا بد و بیراه گفت و همین امر باعث شد که او برخاست و رفت و بعد هم کلن رابطه بین آنها قطع شد. چون این برخوردی قطعا از مصادیق افراد در امر به معروف و نهی از منکر است. اولا حرمت تراشیدن ریش از قطعیات و مسلمات نیست و گرچه برخی فقها فتوای به حرمت دارند، اما بسیاری از فقها نیز فتوا ندادند و تنها احتیاط کردند و احیانا شاید برخی نیز فتوا به جواز این کار داده باشند. در هر صورت این گونه نیست که حرمت آن قطعی و مسلم باشد. ثانیاً بر فرض حرمت در مقایسه با معاصی کبیره‌ای از قبیل رباخاری، غیبت، دروغ و برخی گناهان دیگر که متاسفانه در جامعه ما کم و بیش رواج دارد، گناهی مانند ریش تراشی اصلاً قابل ذکر نیست. آیا این گناهان کبیره بالاتر است یا گناه صغیره‌ای مثل ریش تراشی؟ کسی که مبتلا به انواع گناهان کبیره است که برای مثال یکی از آنها غیبت است که گناهان از 70 عمل فحشا بالاتر است، آیا برای اصلاح او باید از دروغ و غیبت و رباخاری شروع کنیم یا از ریش تراشی؟ سالسن، ما حق نداریم در مقام نهی از منکر به کسی فحش بدهیم و اهانت کنیم. اهانت به مؤمن خودش گناه است و گناهش نیز بسیار بدتر و بالاتر از ریش تراشی است. و رابعاً این نحوی برخورد باعث می شود که زمینه ارشاد فرد نسبت به سایر مسائل از بین برود. انسان می تواند با برخورد نرم و آرام و همراه با مدارا و اخلاق نیکو فرد را تحت تأثیر قرار دهد و به مرور ابتدا او را به این مسیر بکشاند که آن گناهان بزرگتر را کنار بگذارد، تا کم کم نوبت به معاصی کوچکتر و گناهی نظیر ریش تراشی برسد. با این نحوه برخورد شما نه تنها فرد را از ریش تراشی باز نداشته اید، بلکه زمینه اصلاح او نسبت به ترک آن گناهان کبیره را نیز کاملا از بین برده اید. پنجمین اشکال این نحوه برخورد آن شخص این بود که منجر به قطع رابطه و قطع رحم شد و چنان دشمنی و کینه‌ای بین این دو نفر به وجود آمد که تا آخر عمر از دیدن روی یکدیگر بیزار بودند. این همه در حالی بود که آن خیشاوند متدین ما قطعا هیچ نظری جز انجام وظیفه و عمل به تکلیف شرعی نداشت، اما نحوه برخورد او درست نبود، چون این برخوردی نیز عمدتا ریشه در آداب و رسوم و عادتهای رفتاری گذشتگان داشت و از محیط به ارث رسیده بود. برخورد تند و خشن و بیجایی که نه تنها هیچ نتیجه مثبتی نداشت که چندین اثر منفی نیز داشت و اگر جای خود را به برخورد متین و مؤدبانه می داد، به احتمال بسیار زیاد می توانست نتیجه بخش باشد. مثال دیگر در همین زمینه روشی بود که آن زمانها برخی از اهل منبر و اهل علم داشتند که متاسفانه گاهی در مقام امر به معروف و نهی از منکر طوری برخورد می کردند که هیچ اثری نداشت و تنها موجب دوری و محرومیت یک عده از منبر و نماز و مسجد و آشنایی با معارف اسلام می شد. قضیه مربوط به دوران حکومت رضاخان و پهلوی است. می دانیم که رضاخان و حکومت پهلوی برای پیاده کردن مقاصد انگلیس و آمریکا و استعمار غرب اقداماتی را جهت تغییر فرهنگ دینی و اسلامی ملت ایران و جایگزین کردن آن با فرهنگ غربی انجام داد. از جمله این اقدامات عوض کردن فرم لباس بود که کلاه شاپو و کت و شلوار را که لباس مردم اروپا و آمریکا بود آورد و به عنوان لباس ملی مطرح کرد. از این رو در آن اوایل متدینان با این مسئله به مقابله پرداختند و کت و شلوار به عنوان لباس کفار تلقی می شد و پوشیدن آن را مصداق تشبه به کفار و در نتیجه حرام می دانستند. خطبا و آقایان اهل منبر نیز در مقابل این مسئله حساسیت فراوانی نشان می دادند و روی منبر در مذمت کلاه شاپو و کت و شلوار بحث‌های تند و داغی مطرح می کردند. نتیجه این برخورد آن شده بود که افراد کت و شلواری دیگر جرأت نمی کردند پای منبر بیایند، چرا که می دیدن هرگاه در مجالس وعظ و روزه حاضر می شوند باید کلی عتاب و خطاب و ناسزا بشنوند. از این رو با اینکه بسیاری از همان کت و شلواری ها دلشان می خواست در مسجد و روزه و منبر شرکت کنند، اما از آنجا که می دیدن وضعیت این گونه است از این امر منصرف می شدند و عطای روزه و مسجد و منبر را به لقایش می بخشیدند.
گیرم که آن کلاه شاپو و کت و شلوار حرام و منکر بود، اما افحش فواحش و انکر منکرات که نبود.
ما بسیاری از حرامهای بالاتر و به مراتب زشتر داریم که متاسفانه افراد متعددی در جامعه با آنها مبتلا هستند. برخی از همانهایی که پای منبران آقا می آمدن و پشت سر او در صف اول جماعت می استادن، با اینکه نماز می خواندند اما رباخار هم بودند و در بازار به مردم پول نزول می دادن.
آنگاه ما رباخاری را که گناهش آنقدر بزرگ است که قرآن آن را اعلان جنگ با خدا می داند رها کرده بودیم و از اول تا آخر منبر در مذمت کلاه شاپو و کت و شلوار صحبت می کردیم.
رفتار ما نباید به گونه ای باشد که عملا موجب شود گناهان بزرگ را کوچک بشماریم و گناهان کوچک را بسیار بزرگ جلوه دهیم. همچنین کیفیت برخورد با گناه بسیار مهم است. برای نهی یک فرد از انجام یک منکر، آیا اگر با او با خشونت و ناسزا و توهین برخورد کنیم بهتر است یا با نرمی و ادب و احترام؟ البته این که موارد و محیط ها فرق می کند سخن درستی است و شاید در برخی محیط ها و موارد برخورد تند و خشن صحیح باشد، اما در اکثر موارد به ویژه در محیط ها و زمان های نظیر دوران کنونی این گونه برخورد ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و عرف جامعه آن را بر نمی تابد و نمی پسندد. در عرف جامعه امروز این گونه صحبت کردن و برخورد تحقیر و اهانت و فحش تلقی می شود. کلام و تعبیر و برخوردی ممکن است در عرف جامعه و محیطی اهانت نباشد، اما همان تعبیر و برخورد در جامعه و عرف و محیطی دیگر اهانت تلقی شود. این تفاوت در مورد افراد نیز ممکن است وجود داشته باشد و کلام و برخوردی نسبت به فردی بی احترامی و اهانت باشد، در حالی که همان کلام و برخورد نسبت به فرد دیگر هیچ مشکلی نداشته باشد. بنابراین در امر به معروف و نهی از منکر باید این تفاوت‌ها را مد نظر داشت. تفاوت جوامع، محیط‌ها، آداب و رسوم، افراد و موقعیت و شرایط آنها و مواردی از این قبیل. از این رو اگر در برخی روایات ملاحظه کردیم که تعابیری نظیر ویحک، ویلک، سکلتک امک، مادرت به عزایت بنشیند و مانند آنها به وسیله امام معصوم علیه السلام به کار رفته، نباید از آنها برداشت کنیم که ما مجازیم نسبت به هر کسی و در هر شرایطی چنین الفاظی را به کار ببریم.
نمیتوان به این بهانه به هر کسی که کلاه شاپو گذاشته یا کت و شلوار پوشیده یا ریش خود را تراشیده است بگوییم سکلت که امک، این چه غلطی است که کرده ای؟
استفاده از این گونه تعابیر در مقام امر به معروف و نهی از منکر معلوم نیست صحیح باشد و بلکه در بسیاری از موارد معلوم است که این کار صحیح نیست. آن هدفی که از امر به معروف و نهی از منکر در نظر است در بسیاری از موارد با این گونه برخورد حاصل نمی شود. برخی اصرار دارند که امر به معروف باید حتما آمرانه و به اصطلاح ان استعلاء باشد و اگر از مقام برتر و به صورت آمرانه نگویی اصلا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را انجام نداده ایم. این اصرار ناشی از عدم توجه به مسئله اختلاف شرایط محیط، جوامع و افراد و موقعیت هاست که بدان اشاره کردیم. در مواردی این که من حالت امر و استعلاء به خود بگیرم و آمرانه صحبت کنم اثر منفی و عکس دارد، در حالی که اگر همان معنا را با احترام و مؤدبانه ادا کنیم و بگوییم به احتمال بسیار زیاد اثر می کند و نتیجه بخش است. از این رو توجه به این نکات در امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم و حساس است و غفلت از آنها می تواند آثار مخرب و زیانباری به همراه داشته باشد. امر به معروف و نهی از منکر، دخالتی بیجا؟ در مقابل برخی افرادها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، از سوی دیگر تفریطها و اهمالکاری‌های نیز در این باره وجود دارد. به ویژه با توجه به گسترش فرهنگ غربی در سراسر دنیا، این مسئله امروز در کشور ما بیشتر مشاهده می‌شود. فرهنگ غربی مؤلفه‌ها و عناصری دارد که با فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر سازگار نیست. در رأس این مؤلفه‌ها و عناصر باید به آزادی در فرهنگ غرب اشاره کنیم.
گزاف نیست اگر آزادی را بت بزرگ فرهنگ امروز غرب معرفی کنیم. امروزه هیچ ارزشی بالاتر و هیچ واژه‌ای مقدس‌تر از آزادی در فرهنگ غرب وجود ندارد. در این فرهنگ مقصود از آزادی نیز این است که هیچ قید و بندی در برابر انسان وجود ندارد و هر کس هر طور که مایل باشد و دلش بخواهد میتواند زندگی کند. تنها حدی که آزادی در این فرهنگ دارد این است که نباید مزاحم آزادی دیگران باشد. اگر مزاحم آزادی دیگران نشوید، به معنای واقعی کلمه آزادید که هر کار دلتان میخواهد انجام دهید. این مفهوم با چنین محتوایی حقیقتاً در حد پرستش در نزد غربیان مطرح است. ارزش و احترام این بت نزد غربیان از بت بزرگ بتکده بابل که حضرت ابراهیم علیه السلام پس از شکستن همه بت‌ها تبر را بر گردن او انداخت و از بت هبل در نزد اعراب زمان جاهلیت بسی بیشتر و بالاتر است. آزادی در بینش و فرهنگ غربی ارزشی است فوق همه ارزش‌ها که هیچ کس حق ندارد کوچکترین خدشه‌ای در قول یا عمل به آن وارد نماید. از جمله لوازم این آزادی یکی این است که کسی حق ندارد کمترین دخالتی در کار و زندگی دیگران بکند و اظهار نظری بنماید و خرده‌ای بر آنان بگیرد و اگر این کار را انجام دهد بزرگترین اهانت‌ها را در حق آنها روا داشته است. رفتار افراد باید به گونه‌ای باشد که آزادی دیگران امری مقدس و کاملا محترم شمرده شود. از این رو اگر به کسی بگویید این کار شما احتمالاً اشکال دارد و کار خوبی نیست، این سخن توهین و نوعی فحش و ناسزا به او تلقی می‌گردد. در تفکر لیبرالیسم اصولاً کار و فکر هر کسی برای خودش مقدس است و هیچ کس حق ندارد به دیگری بگوید فکر یا فلان رفتار من از فکر و رفتار شما بهتر است. اگر هم احیاناً کسی بخواهد چنین مطلبی را اظهار کند، باید بسیار در لفافه و غیر مستقیم و بگونه‌ای باشد که کمترین رایحه اشکال و خرده گرفتن بر دیگری از آن به مشام نرسد. اگر کسی این چارچوب را رعایت نکند و بخواهد صریح و بی‌پرده بر کار دیگران اشکال بگیرد، آنان با این پاسخ که این مسئله به خود من مربوط است، در واقع محترمانه از او می‌خواهند که در کار دیگران فضولی نکند و پایش را از گلیم خودش فراتر نگذارد. این فرهنگی است که امروزه در غرب وجود دارد. متاسفانه مانند بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر، این طرز تفکر و رفتار غربیان نیز کم و بیش به کشورهای دیگر و از جمله کشور ما سرایت کرده است. البته در برخورد آنها ادب و نزاکت نیز وجود دارد، اما ما ادب و نزاکت را رها کرده ایم و فقط این بخش از آن را گرفته ایم که نباید به کار دیگران کار داشته باشیم. تحت تأثیر این فرهنگ وضعیت عملاً به گونه‌ای در آمده که در جامعه اسلامی ما نیز اگر مسلمانی بخواهد به مسلمان دیگری تذکر دهد که کاری خلاف شرع است و او را از انجام آن نهی کند، این کار توهین و دخالت در کار دیگران تلقی می شود. حتی بالاتر، اصولاً افراد از اینکه بخواهند گناه و خلاف شرع دیگران را تذکر دهند شرمشان می شود و روی انجام این کار را در خود نمی بینند. البته در محیط‌های ساده‌تر نظیر روستاها و شهرهای کوچک و محله‌های پایین شهرهای بزرگ شاید هنوز هم این گونه برخوردها و سخنان به کسی بر نخورد، اما در شهرهای بزرگ و محله‌های لوکس و محیط‌های روشنفکری و بین دانشگاهیان و تحصیل کردگان و طبقات مرفه و افراد سرشناس، اگر به افراد گفته شود که این کار شما بد یا خلاف شرع و گناه است، بسیار به آنها بر می‌خورد. در چنین محیط‌های روابط طوری تنظیم شده که اصلاً کسی جرأت طرح چنین سخنانی را ندارد و مهر بر لب تنها تماشاچی و نظاره‌گری بی تفاوت است. افراط و تفریط. از این رو در بحث امر به معروف و نهی از منکر ما با دو حد افراط و تفریط مواجهیم. از یک سو برخی مقدسینی را داریم که معرفت عمیق به مسائل اسلامی ندارند و بسیار خشک و غیر قابل انعطافند و به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رفتارهایی انجام می دهند که خلاف موازین شرعی و خارج از چارچوب اسلامی است.
همان گونه که اشاره کردیم، اینان اگر بخواهند کسی را امر به معروف و نهی از منکر کنند، شیوه ها و لحن هایی را به کار می گیرند که نه تنها شرع به آنها دستور نداده، بلکه ممنوع هم کرده و مجاز ندانسته است. با این حال این قبیل افراد اصلا امر به معروف و نهی از منکر را همین می دانند و معتقدند اگر غیر از این رفتار نمایند، اصلا تکلیف امر به معروف و نهی از منکرشان را عمل نکردند. در مقابل و سوی دیگر نیز با فرهنگ غرب و کسانی مواجهیم که تحت تأثیر این فرهنگ کوچکترین اظهار نظر درباره زندگی و اعمال و رفتار دیگران را توهین و دخالت بیجا و فضولی تلقی می کنند. ما باید هر دوی اینها را بشکنیم و با آنها مقابله کنیم. از یک سو ما نباید خود را به برخی برخوردها و رسوم خشکی که برخی مقدسین در این زمینه باب کردن مقید کنیم و آنها را دست و پاگیر خود قرار دهیم. در این باره ما باید به این مسئله توجه کنیم که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدی است و دست کم برخی علتهای آنها برای ما شناخته شده و معلوم و یقینی است. مسئله امر به معروف و نهی از منکر برای ما امری ناشناخته و تعبدی محض نیست که علت و حکمتش هیچ معلوم نباشد. قطعا منظور شارع مقدس از جعل این فریضه آن بوده است که احکام خداوند اجرا شود. این گونه نیست که بگوییم ما نمی‌دانیم چرا به ما دستور دادن امر به معروف و نهی از منکر کنیم و فقط این مقدار می‌دانیم که به ما فرمان داده شده اگر دیدیم کسی واجبی را ترک می‌کند یا حرامی را مرتکب می‌شود، با حالتی آمرانه و انستعلائن او را نسبت به رعایت حدود الهی فرمان دهیم. آیا به راستی امر به معروف و نهی از منکر تعبد محض است و ما نمی دانیم به چه منظور بر ما واجب شده و به آن فرمان داده شده ایم؟ قطعا این گونه نیست و همانطور که در روایات اشاره شده، فلسفه این دستور آن است که دستورات و احکام الهی در جامعه اجرا شود و مردم با آنها عمل کنند. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائز. همانا امر به معروف و نهی از منکر واجبی است بس بزرگ که به وسیله آن واجبات به پا داشته می شود. از این رو ما نباید بر لفظ امر و نهی جمود بورزیم و بگوییم چون در مفهوم امر و نهی برتری و استعلا وجود دارد، بنابراین اگر ما ان استعلائن و از جایگاه برتر و با حالت آمرانه و دستوری نگوییم، اصلا تکلیفمان را عمل نکرده ایم. اگر ما با کسی که تارک واجب یا فاعل منکری است با ادب و محبت و صمیمیت صحبت کردیم و با اخلاق و برخوردی خوش او را پند دادیم و او دست از کار خیش برداشت و رفتارش را اصلاح کرد، آیا در اینجا باید شک کنیم که امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است یا خیر؟ آیا حتما باید رفتار و لحن و گفتار خود را با خشونت و آمریت همراه سازیم تا یقین کنیم تکلیفمان را در این زمینه انجام داده ایم؟ به نظر می رسد چون این تعصبات و خشکی‌هایی بیجا و بیمورد و نتیجه غفلت از مصالح و مفاسد و فلسفه احکام است. از سوی دیگر با فرهنگ غربی در این زمینه نیز باید مقابله کنیم. ما باید این تصور و تفکر را از ذهن خود بیرون کنیم که تذکر دادن به دیگران در مورد رفتارهای ناشایست و کارهای خلاف شرعشان توهین به آنان و دخالت و فضولی در کار آنهاست. این اندیشه نادرست است که بگوییم هر کس آزاد است هر عمل و رفتاری را که دوست دارد و میپسندد انجام دهد و در این باره نباید به هیچ کس حرفی زد و تذکری داد و بر او خورده گرفت. بلی، ممکن است بپذیریم در شرایطی صاف و صریح تذکر دادن مناسب نیست و یا حتی خلاف شرع است و باید با لحنی مؤدبانه تر و مهربان تر سخن گفت. اما بحث این است که کسانی معتقدند اصلا نباید هیچ دخالتی بکنیم و سخنی بگوییم. این همان جنبه تفریط قضیه است که ناشی از تأثیر و رسوخ فرهنگ غربی است و ما باید از افتادن در این دام برحذر باشیم.
به ویژه آنچه که به این فرهنگ غربی دامن میزند و آن را تشدید میکند این است که انسان گاهی از ترس دشمنی دیگران و انتقام آنان و اینکه منافعی را از دست بدهد کلاه شرعی برای خیش درست میکند و با توجیهاتی بی اساس از انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر تفره میرود. ما بایستی مراقب این آفتها باشیم، آفتهایی که ممکن است در ما وجود داشته باشد و ناخودآگاه ما را به ترک امر به معروف و نهی از منکر مبتلا کند و ما خود نیز از آن بیخبر باشیم. قرآن کریم با اشاره به سرنوشت بنی اسرائیل نسبت به ترک این فریضه به شدت هشدار می دهد.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
آنان که از بنی اسرائیل کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این کیفر از آن روی بود که گناه کردند و از فرمان خدا تجاوز می کردند و از کار زشتی که آن را مرتکب می شدند یک دیگر را باز نمی داشتند. به راستی چه بد بود آن چه انجام می دادند. در ذیل این آیه شریفه امام سجاد علیه السلام به نقل از امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید این افراد به ملاحظه برخی منافعی که ممکن بود از طریق آن گناهکاران به آن برسند و نیز از ترس برخی محدودیت‌ها و موانعی که ممکن بود آنان برایشان ایجاد کنند ترجیح می دادند که امر به معروف و نهی از منکر نکنند و فقط نظارگر خلافکاری های آنها باشند.
کانو یرون من الظلمت الذین بین ازهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا ینالون منهم و رهبتا مما یحذرون.
آنان از ستمکارانی که در مقابلشان بودند زشتکاری و فساد را می دیدند، اما آنان را از این کار باز نمی داشتند به طمع آنچه که از آنان امید داشتند و از ترس آنچه که از ناحیه ایشان برحذر بودند. در روایتی دیگر در ذیل همین آیه شریفه امام صادق علیه السلام می فرماید این گروه خود با گروه اول در گناه همراهی نداشتند و در مجالس فسق و فجور آنان شرکت نمی کردند، اما هنگامی که آنها را می دیدن با روی گشاده و چهره خندان با آنان روبرو می شدن و ایشان را انیس و مونس خود قرار می دادند.
اما انهم لم یکونو یدخلون مداخلهم ولا یجلسون مجالسهم ولیکن کانو ازا لقوهم زهکو فی وجوههم و انسو بهم.
امیر المؤمنین علیه السلام نیز در خطبه قاصعه نسبت به ترک این فریضه مهم و بزرگ الهی هشدار می دهد و آن را سبب لعن و دور شدن امتهای پیشین از رحمت خداوند معرفی می کند.
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَازِي بَيْنَ اَيْدِيكُمْ إِلَّا لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی والحکماء لترک التناهی.
همانا خدای سبحان پیشینیانی را که در مقابل شما هستند مورد لعن قرار نداده مگر به جهت ترک نمودن ایشان امر به معروف و نهی از منکر را. پس خداوند نابخردان را به سبب گناه کردن و خردمندان را به سبب نهی از منکر نکردن لعن فرمود. البته باز هم تأکید می کنیم که در انجام این فریضه و عمل به آن باید از افراط هم پرهیز کرد. کیفیت انجام این فریضه بسته به شرایط، افراد و محیط های مختلف متفاوت می شود و ما باید سعی کنیم با درک این تفاوت ها امر به معروف و نهی از منکر را به روشی انجام دهیم که مؤثر باشد. در این زمینه قضیه ای از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ به خاطرم آمد که نقل آن میتواند برای ما بسیار پندآموز باشد. یکی از اساتید بزرگ که خداوند ایشان را حفظ فرماید
از قول استادشان نقل می کردن که واعظ با مرثیه خوانی در مجلسی که میرزای شیرازی هم حضور داشت در ضمن مرثیه خواندن چیزهایی نقل کرد که واقعیت نداشت. در پرانتز اشاره می کنم که متاسفانه این موزلی است که از سابق در مجالس مرثیه و روزه کم و بیش وجود داشته و همچنان نیز شاهد ادامه آن هستیم. در هر صورت برخی از علمایی که در آن مجلس نشسته بودند از این مسئله بسیار ناراحت می شوند و این پا و آن پا می کنند که آیا نهی از منکر بکنند یا نه، اما در نهایت وقتی می بینند خود مرحوم میرزای شیرازی نشسته و چیزی نمی گوید ادب می کنند و به احترام حضور ایشان حرکتی انجام نمی دهند. هنگامی که آن مرثیه خوان از منبر پایین می آید و مجلس را ترک می کند، یکی از حاضران جرأت به خرج می دهد و از میرزا سؤال می کند که آقا مگر شما روزه این شخص را نشنیدید؟ میرزا پاسخ می دهد که چرا شنیدم. آن شخص می پرسد مگر مطالب او درست بود؟ میرزا می فرماید نه. سؤال می کند پس چرا شما نهی از منکر نکردید؟ میرزا در پاسخ می فرماید اگر در اینجا به او حرفی می زدم آبروی این مرثیه خوان برای همیشه می رفت و ضربه جبران ناپذیر به شخصیت او وارد می آمد. از این رو من این شخص را خصوصی دعوت می کنم و در جایی که فقط من و وی حضور داشته باشیم به او تذکر می دهم که آن مطالبی که آن روز بالای منبر گفتی درست نبود و پس از این در جای دیگری آنها را نقل نکن. در هر صورت در امر به معروف و نهی از منکر نکته هایی وجود دارد که باید آنها را در نظر گرفت و با ملاحظه آنها به انجام این فریضه اقدام کرد. نباید این گونه باشد که به واسطه گناهی کوچک که از کسی سرزده نهی از منکر ما موجب شود آبرویش را ببریم و او را در جامعه و چشم مردم ساقط کنیم. باید توجه داشته باشیم که توهین و فحش ممنوع است و نهی از منکر مجوز ناسزاگویی و توهین به افراد نیست. بایستی مراقب باشیم که نهی از منکر ما موجب بدبینی فرد نسبت به اسلام و جدا شدن او از همان مقدار تدینی هم که دارد نشود. از سوی دیگر نیز تحت تأثیر فرهنگ غربی نباید تصور کنیم که امر به معروف و نهی از منکر فضولی و دخالت در کار مردم است و اصولاً هیچ کس حق ندارد درباره زندگی و رفتار دیگران اظهار نظر کند و بر آنها خرده بگیرد. همان گونه که توضیح دادیم این منطق از نظر اسلام مردود است و فرهنگ اسلامی اقتضا می کند که ما نسبت به ترک معروف و انجام منکر از ناحیه دیگران حساس باشیم و به اقتضای شرایط واکنش مناسب نشان دهیم. گناه سوراخی در کشتی جامعه. شعر معروفی است از سعدی شیراز که بنی آدم اعضای یکدیگرند. یکی از موارد استفاده و تطبیق این شعر می تواند همین بحث امر به معروف و نهی از منکر باشد. تعجب است از کسانی که همه جا این شعر را زمزمه می کنند و شاهد می آورند، اما به این گونه موارد که می رسد فراموش می کنند که بنی آدم اعضای یکدیگرند. اگر عضوی از بدن دچار ناراحتی شود، آیا عضو دیگر در صورت توان واکنش نشان نمی دهد و به کمک آن عضو نمی آید؟ اگر خاشاکی در چشم برود، آیا دست کمک نمی کند تا آن خاشاک از چشم بیرون آورده شود؟ اعضای هر جامعه نیز همه به مثابه اندامهای مختلف یکدیگرند که اگر عیبی متوجه یک عضو شد، دیگران باید این عیب را برطرف و ترمیم کنند. به علاوه بر اساس همین منطق در بسیاری از موارد اگر عضوی دچار عیب و فسادی شود، در صورتی که حساسیت نشان داده نشود، فساد آن عضو به سایر اعضا نیز سرایت می کند و آنها را هم فاسد می کند و از کار می اندازد. داستان ارتکاب منکر در جامعه حکایت سوراخ کردن کشتی است که نمی توان در برابر آن ساکت و بی تفاوت نشست. حتما آن داستان را شنیده اید که عده‌ای در کشتی سوار بودند و در این بین یک نفر شروع کرد به سوراخ کردن کشتی در محلی که خودش نشسته بود. دیگران به او اعتراض کردند که چرا کشتی را سوراخ می‌کنی؟ پاسخ داد من جایی را که خودم نشستم سوراخ می‌کنم و به جای نشستن شما کاری ندارم. روشن است که اگر کشتی سوراخ شد فقط همان کسی که در آنجا نشسته آسیب نمی‌بیند، بلکه همه کشتی را آب فرا می‌گیرد و همه غرق می‌شوند. وقتی آب وارد کشتی شد نمیگویند فقط آن کسی که کشتی را سوراخ کرده بیاید و غرق شود. بدیهی است که در این ماجرا دیگران نیز غرق خواهند شد. جامعه نیز همان کشتی و انجام منکر به منزله سوراخ کردن کشتی است. منطق دنیای امروز غرب این است که اگر به کسی اعتراض شود که چرا خلاف میکنی، پاسخ میدهد به شما ربطی ندارد، این زندگی من است و من حق دارم هر گونه که مایلم زندگی کنم. البته اشاره کردیم که به این صراحت نمیگویند و عموما ادب را رعایت میکنند، اما در هر صورت منطق همین است.
با توضیحی که دادیم پاسخ این منطق نیز روشن است.
در مقابل این افراد باید گفت که این کار شما اثرش فقط به زندگی شخص شما محدود نمی شود، بلکه به دیگران نیز سرایت می کند و دامان آنها را نیز می گیرد. اگر خانومی با سر و وضعی نیمه عریان و تحریک کننده در کوچه و خیابان ظاهر شود، طبیعی است که در محیط اثر می گذارد و زمینه فساد را فراهم می کند.
از این رو به بهانه آزادی و اینکه زندگی و رفتار شخصی هر کس به خودش مربوطه است، نمیتوان به زنان و مردان اجازه داد با هر نوع پوششی در جامعه رفت آمد کنند.
منطق حکم میکند که در این زمینه محدودیت ها و ضوابطی تعیین شود و نوع پوشش به گونه ای نباشد که جامعه را به سوی فساد و بیبندوباری و هیجانات غیر طبیعی و نامعقول جنسی سوق دهد. در هر صورت این منطق که زندگی هر کس به خودش مربوط است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند منطق صحیحی نیست. اولا جامعه به منزله پیکری واحد است و افراد آن به مثابه اعضای این پیکر واحدند که با یکدیگر رابطه تأثیر و تأثیر دارند و فساد و مشکل یک عضو می تواند برای سایر اعضا مشکل ساز شود. از این رو اعضای یک جامعه را نمیتوان جدای از یکدیگر پنداشت. ثانیاً بر فرض هم که مشکل و فساد یک عضو به سایر اعضا سرایت نکند و صرف نظر از تشبیه جامعه به پیکری واحد، ما نباید در قبال فساد و انحراف دیگر افراد جامعه بی تفاوت باشیم، چرا که خداوند این مسئولیت را بر عهده ما گذاشته و با وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر بر ما تکلیف کرده و از ما خواسته است که در صورت توان مانع از ارتکاب منکر و انجام گناه توسط دیگران شویم. البته این تکلیف نیز از سر خیرخواهی و محبت خدای متعال نسبت به بندگان است که می‌خواهد تا آنجا که امکان دارد از شقاوت و مبتلا شدن انسان‌ها به جهنم و عذاب جلوگیری نماید. خلاصه بحث در افراط و تفریط. حاصل بحث این شد که در راستای انجام فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر، از یک سو باید راه و روش صحیح این کار را بیاموزیم و در اجرای آن به گونه عمل کنیم که هرچه مفیدتر و مؤثرتر باشد. توضیح دادیم که در این مورد نباید تنها به دنبال این باشیم که امر و نهی صورت پذیرد، بدون آن که تأثیر و عدم تأثیر آن را در نظر بگیریم. هدف و حکمت و غایت از تشریع این فریضه مشخص است و این گونه نیست که یک دستور تعبدی محض باشد. هدف این است که از این طریق حرمت سایر تکالیف شرعی پاس داشته شود و مورد عمل قرار گیرند. از این رو باید به نحوی عمل کرد که بیشترین منفعت و کمترین ضرر را داشته باشد و بهترین نتیجه ممکن بر آن مترتب گردد. از جمله باید مراقب باشیم که امر به معروف و نهی از منکر تا حد امکان واکنش منفی ایجاد نکند و آتش خصومت و کینه توزی را دامن نزند. از سوی دیگر نیز باید مراقب باشیم تأثیر فرهنگ غربی موجب نشود تصور کنیم زندگی هر فرد به خودش مربوط است و امر به معروف و نهی از منکر دخالت در کار و زندگی دیگران و مخالف حق آزادی است. در این باره توضیح دادیم که متاسفانه تحت تأثیر القاعات فرهنگ غربی، برخی تصور می‌کنند که آزادی ارزشی مطلق است که به هیچ وجه نمی‌توان و نباید آن را محدود کرد. همچنان که اشاره کردیم، چون این پنداری باطل است و با روح اسلام و مسلمانی سازگاری ندارد. اولا در همان کشورهای غربی هم آزادی محدود و مقید به قانون است. ما نیز از آنجا که مسلمانیم طبعا قانون را اسلام و ضوابط شرعی می دانیم و از این رو اگر کاری خلاف شرع باشد، آزادی عمل نسبت به آن وجود ندارد. البته اینکه کسی در خلوت گناهی مرتکب شود و مسئله جایز نبودن تجسس در مسائل و زندگی خصوصی افراد بحثی دیگر است، اما بحث ما در گناه علنی و گناهی است که در ملأ عام و در مرآ و منظر دیگران انجام می شود. ثانیاً باید توجه داشته باشیم که ضرر گناه تنها متوجه خود فرد معصیت کننده نیست، بلکه در بسیاری از موارد دامان سایر افراد جامعه را نیز می گیرد. از این رو اگر این ملاک غربی ها را هم بپذیریم که محدوده آزادی آن است که به حقوق و مصالح دیگران لطمه نزند، باز هم نمیتوانیم اجازه دهیم که بسیاری از کارها آزادانه در ملأ عام انجام شود، چرا که به مصالح سایر افراد جامعه آسیب میرساند. البته تفاوتی که در اینجا بین ما و غرب وجود دارد این است که فرهنگ اسلامی مصالح و منافع را فقط به مصالح مادی محدود نمی کند، بلکه آن را هم از مادی و معنوی می داند. از این رو اگر کاری موجب لطمه به مصالح مادی یا معنوی دیگران شود، آزادی عمل در مورد آن وجود ندارد. در واقع امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از ارتکاب کارهایی است که مصالح مادی یا معنوی دیگران را به مخاطره می اندازد. از این رو اگر فرض کردیم کاری چون این پیامدی دارد، بایستی بی محابا و بدون ترس از کم شدن و از دست دادن محبوبیت و موقعیت و شأن اجتماعی وارد عمل شویم و به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خیش عمل کنیم. فراموش نکنیم که پیشینیان در اثر همین ملاحظات امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند و مورد لعن الهی واقع گردیدند. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. آنان که از بنی اسرائیل کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این کیفر از آن روی بود که گناه کردند و از فرمان خدا تجاوز نمودند و از کار زشتی که آن را مرتکب می شدند یک دیگر را باز نمی داشتند. به راستی چه بد بود آن چه انجام می دادند. اشاره کردیم که امام سجاد علیه السلام در ذیل این آیه شریفه به نقل از امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
آنان از ستمکارانی که در مقابلشان بودند زشتکاری و فساد را می دیدند، اما آنان را از این کار باز نمی داشتند به طمع آنچه که از آنان امید داشتند و از ترس آنچه که از ناحیه ایشان برحذر بودند. در پایان از خدای متعال مسئلت داریم که ما را از کسانی قرار ندهد که رغبتن فیما کانو ینالون منهم و رهبتن مما یحذرون از انجام و اجرای فریضه بزرگ و مهم امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی می کنند و برای خوشنودی خلق فرمان خالق متعال را نادیده می گیرند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.